بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فقه هم از آغاز امسال به بهانه اصلی ما در بحث فقه که فقه الهلال بود ورود پیدا کردیم به جایگاه ماهای قمری در فقه و ابواب مختلف فقه، رسیدیم به ماه رجب و اشهر حرم، یکی از اشهر حرم رجب، به مناسبت آمدیم داخل بحث واقعیت گرایی در اسلام. به عنوان یک طلبه حقیر بنده عرض کردم به نظر میرسه به عنوان بحث در کرسی آزاداندیشی که الان بعضی آزادانه دارن حرف میزنن، کرسی آزاداندیشی به نظر اینطوری میرسه یکی از آسیب‌های مهمی که به پیکره تشیع وارد شده به خاطر اینکه زندگی تا قبل از انقلاب اسلامی زندگی فردی بوده، فردی دینی و زندگی اجتماعی نبوده چون حکومت نداشته اسلام، این نگاه فردنگری رفتن حالا کی اینا رو برده و ظاهرن ما آخونده دیگه ما طلبه خصوصا منبریایی که توی روزهای زنانه رفتن توی خانه ها تبلیغ کردن، کار به جایی رسیده که ثوابگرایی و مستحبگرایی اعظم است از واجبگرایی و فریضهگرایی و این نمونه های فراوانی داره، اونقدر گسترده شده که گاهی محققین کله گنده مغز متفکر حوزه میبینی در رفتارهاش عوامانه خدا را عبادت می کند، در ایام محرم و سفر عوامانه عزاداری می کند. من امروز در جلسه صبح حرم مطهر قبل از نماز گفتم به مردم این حدیث شریفی که به نظرم امروزم اینجا نخوندم، حدیث دیگه خوندم، از رضا امام را تعریف میکنن پدری مهربان و مانند مادری که دلسوز است نسبت به طفل صغیرش. مسلمونا شیعه ها به اماممون معرفت داشته باشیم، فکر نکنیم اگر ما رو خاکا رو گل سینخیز کنیم بریم تو صحنه مثلا آزادی صحنه انقلاب بعد یه نخی هم به گردنمون ببندیم به زری بگیم آقا ذلیلتم نوکرتم، امام رضا خوشش میاد کیف میکنه، یه عجب از این کارا متنفر امام رضا، امام رضا دوست نداره شیعهش ذلیل باشه یا کارای الفاظ زشتی برای خودمون انتخاب کنیم بریم واسطیم بگیم امام رضا من کلبتم من سگتم، بعد امام رضا علیه السلام بال میزنه لذت میبره. اینها تو تفکرات ما شیعیان از کجا آمده؟ بزرگان ما چرا بعضی هاشون توی انجام میدن؟ چطور میشه امام رضا رو اینطوری شناخت که اگر من به خودم توهین کنم ذلیل کنم خودم رو به خاک بکشم یه تنابی به گردنم ببندم در حرم مطهر امام رضا خوشنود میشه؟ چطور امام شناسیه؟ ائمه ای که میفرماین اگر شما مریض بشید ما هم مریض میشیم، امامانی که ما بهشون سلطان نمیگیم میگیم ولی، بعد تفکر سلطنت زدگی ما بره سراغ یک سری از اوهام و خیالات و ما رو تبدیل کنه به یک انسانهای عقب مانده متحجر و اگه همینطوری بودیم دیگه، مسلمانایی که اینطوری بودن چه سنی و چه شیعه شدن جهان سوم عقب مونده. علم و معرفت و ترقی و تکامل مال مغز اسلام ناب بیفته دست غیر مسلمونا، خودمون اسیر یک سری خرافات. این از کجا ناشی شده؟ به نظر این حقیر از این که این طائفه از روایات غریب موندن. من عمل بمفترض الله علیه فهو من اعبد الناس، واجبات فرائض. این آمدین به مناسبت تو کتب و سند این اعمال و رفتارهای ماه رجب و شعبان رو مقدار بررسی کردیم، دیدیم اکثر اینها سند ندارن. لکن رفقا دقت کنید، مقصود این حقیری نبود که بگم زحمات شیخ عباس قمی محل تأمل، نه، ایشون با صداقت با دقت جمع‌آوری کرده، نوع نوشتنش هم دقیق نوشته. آمینید قیبت کردیم. و همچنین سید ابن طاووس، اینا جز افتخارات ما هستن. این معنا نیست که از اینا استفاده نکنیم، مقصود این بود که نریم واجبات رو ترک کنیم. بله، فرائض رو ترک کرد و سنت به جا آورد. واجبات رو بگذاریم کنار، اینها برامون اهمیت پیدا کنن. اهمیت در حدی که میبینی یه خانواده میگه امسال ام داوود رو به جا نیاوردم، معلوم است خدا با من چه بکند. یک وحشت کاذب. امروز اونجا گفتم اگه یک کسی باشه تو حرم مشهد امام رضا، کار خودش رو دقیق انجام بده تو هر رشته، به خاطر شدت کار و تلاش و جدیت در وظیفه ماه بگذره نتونه بره تو حرم امام رضا. یه امام رضا خوشنودتر از اون کسی که تکلیفش رو انجام نمیده، هر روز یا آقا آمدم بده بیاد، طلبکار کنار زری واسطه چیز میخواد. رضا شیخ طوسی ما کسی بود در پنجامتی حرم از تعمیر ماها میگذشت نمیتونست بره زیارت، خاطر چی؟ تحقیق، علم، مطالعه، که حالا ما سر سفرش نشستیم. این اصول ارزشی اسلام عزیز رو که نخبگان ما تا قرن پنجم ششم، حتی ابن ادریس هم یک انسان قوی بود در این وادی، بعد همونطوری نفوذ کرد نفوذ کرد، آمده کار به جایی رسیده که راحت تا میگن این روایت از پیغمبره، میگه چشم عمل میکنه، اونم میچسبه بهش، بلاخص روایاتی که هی مارکو علامت داره، چی بهت میدن چی بهت میدن، چند تا کاخ بهت میدن وقتی بمیری، فلانت میکنن، عذاب قبر تو برمیدارن، همینا میافته تو نظام تجارت با خدا. خدا یا اگر بدی که خوبی، اگر ندی که میرم به حضرت اول فضل شکایت میکنم. میافته توی وادی های عجیب و غریب، اصلا از تحقیق و تدقیق و فکر و تفکر خبری نیست. دین ما هی داد میزنه تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه. کدومی اگه از شیعیان ما روی اصلا باها میزن من دوزش کناسم، فکر توی یک جلسه شما رو توضیح بده کس گوش نمیده، ولی بیا چند تا قصه بگو که توش تخیله، چند تا داستان بگو که مثلا ملاقات با امام زمانه، چند تا ذکر یاد بده که اگر این ذکر رو بگی فلان چی میشه، فلان مشکلت حل میشه، همه گوش میدن. قصه و داستانها جلب کن، بساز از ملاقات با امام زمانت چه بعد چه، کیف میکنن همه. ولی میخوای تفکر و ساعتن رو توضیح بدی از هم میگه ولکو، این چی بلد نیست بگه، یا آخونده هم که چی بلد نیست بگه. دوست داره تخیلات، داستان، قصه، بلعخص تخیلی، بلعخص خرافی، خصوصا بزرگش کنی. یک امام زمانی بسازی، یک صحنه هایی درست بکنی، در یک مسافرتی کجا رفتیم، گیر کردیم، فلان شد، چکار شد، یه دفعه آقای ظاهر شد و با اسب آمد، آمد پایین، کجا رفتی، چرا گم شدی، بیا سوار شو. تا سوار شد یه دفعه رسید به یک جای. اینا حال میکنن افراد. یعنی چی؟ یعنی مسلمانی ما عمیق نیست، علمی و تفکری و تدبری نیست. رو همین جهت نمیشه در یک نظام حکومتی جمهوری اسلامی هر چیزی جای خودش قرار بگیره. عدالت اجتماعی، یه عدالت اجتماعی که درست نمیشه، یکی از جهاتی که درست نمیشه همین فردگرایی است در بدنه یک جامعه که افرادش قراره رعیت حکومت اسلامی باشن. نمیشه. شما بیا بگو مثلا مسئولین مملکت، اونایی که دستن در کاری، پیاده اگر از نشابور میری مشهد برای زیارت کارتو تعطیل میکنی، تو خائنی، تو گناهکاری. پامیشه راحت بهت میگه تو کافری، تو امام رضا رو قبول نده. شما بیا در زیارت اربعین بگو مثلا اونایی که کارهای کلیدی مردم دستشون هست اربعین برن خلاف شرعه، میگن تو کافری، تو امام حسین رو قبول نده. چرا؟ چون فردیه، بدون با لذت خودشه، زندگی شخصی خودشه، گور با مردم میخواد مدیریت بشه زندگیشون نشه. همینطوریست که دیگه ما توی مملکتی که این همه سرمایه داره، سرمایه معنوی، خون شهدا، مگر باید الان ما اینطوری زندگی کنیم؟ یه جا گفتم اگر برگردیم به این واقعیت‌های دین، آخر ماه شعبان، قبل از این که ماه شعبان تموم بشه، اول ماه رمضان، توی مملکت دیگه تورم نیست. شرطی که مردم و مسئولین همه با هم برگردیم به آغوش اسلام، اسلام حقیقی، اسلام واقعیت‌گرا، اسلام اصولگرای دینی و توحیدی. اگر هنوز میشه این مملکت گرونی باشه؟ همه هم میان میگن این مملکت چقدر ذخایر داره، چی داره، چی داره. میگن دولتایی که پس از دیگر آمدن گفتن این همه امکانات، این همه ذخایر، این همه امکانات، این همه نیروهای انسانی، مغزهای متفکر ایرانی، چقدر مغزهای متفکر رو ما با خرافه گرایی و سوق دادن به طرف فرو از بین بردیم، استعدادا رو نابود کردیم. خیلی هاش مقصر خود ما آخوندهاییم، خود ما روحانیتیم. به این مناسبت وارد شدیم بدون این که ذره‌ای به زحمات شیخ عباس قمی خدشه وارد کنیم یا مرحوم سید دلیم طاووس. ما نمیخوایم مثل دکتر شریعتی ها که غرب زدگی آمدن توهین کردن به مرحوم علامه مجلسی، چه توهین هایی، از او حرفا که نمیخوایم بزنیم، یا مسخره کردن این ثواب ها رو که بعضی از روایات معتبره آمده و گفتن دین افیون توده هاست. این جمله البته جمله موجبتن جزئیه درسته، با همین توضیح میدم. دینی که ما به خورد مردم دادیم افیونه. افیونه یعنی چی؟ مواد مخدره. مواد مخدره یعنی چی؟ عقل مردم رو گرفتیم ازشون، نذاشتیم درست فکر بکنن. که اصلا اسلام که نابترین فرهنگ آسمانیه، آمده دنیای مردم رو قبل از آخرت آباد کنه. حالا کلال یه حرفایی است که گفته میشه و رد میشیم، از اولم بوده، نمیشه، تحققم پیدا نمی کند، و مگر ادعای خاصی که قلیل و من عبادی شکور و به شکل فراگیرش نمیشه ظاهرا، تا زمان ظهورم اتفاق نمیفته، این عقلها کامل بشن نشده، تا به الانش که نشده. این اقدار این بوز که خواستیم حداقل تو حوزه ما طلبا خودمون هر چیزی رو جای خودش ببینیم، حساس بشیم، تا یه چیزی برامون نقل میکنن زود قبول نکنیم. رفقای عزیز، خصوصا این قصه های معجزه‌ای و کرامتی رو تا مدرکش رو نیافتید قبول نکنیم. یه کسی میاد میگه ها امروز ما رفتم فلان جا، عجب چطوری بوده ما اون زمان، شو قبول میکنه راحت. مغز ریاضی فیزیک داره، یه احمد ابن الحسن رو داره قبول کرده که امام زمانه، اینقدر راحت. خوش باور بودن تو نظام تحقیقاتی حوزه غلط شومه، زود باور کنی هر کس هر چی گفت. عجب ادامه بده. خب چی شد بعد کجا رفتی؟ قربونت بشم چه آدم خوبیه تو با ما. میگیرش میبوسهش، پیشانیش میبوسه، لباسش میبوسه. اگر چند نفر باشن کم کم لباس هم تکه تکه میکنن، تو متبرک شدی به امام زمان. این زود باوری ها ما را عقب نگه داشته. پای هر چیزی باید باشی. حرف این بود. این بحث رو جمعش کردیم از دیروز پریروز، یه بحث جدیدی رو گفتیم تا آخر سال که بشه 100 جلسه مثلا در فقه، به نام تبادلات مبادلات. بله کسی گوش کرد این رو؟ فقه مبادلات بین المللی نظامی در حکومت اسلامی. این به خاطر این بحث این روزهای اخیره که چرا جمهوری اسلامی با روسیه داره از این نوع معاملات انجام میده، اسلحه بهش میفروشه. حالا این دو بحثه، یه بحث مبادلات تجاریست، خرید و فروشه، و نه معاهده هاییست. تو بحث معاهده ها شاید نرسیم. یه سری معاهداتی بین حکومت ها بسته میشه که بحث خرید و فروش هم نیست. اما فعلا این مبادله، فرض کنیم که در این حکومت اسلامی که جمهوری اسلامی هست با یک کشوری که مسلمان نیست بده بستون داره، میفروشه میخره، اونم چه اسلحه نظامی. فروش سلاح و اسلحه به کشورهایی که مسلمان نیستن، بیع سلاح تو فقه آمده. اصل این کار چی هست؟ یک مقدمه طولانی گفتیم که زندگی رو کره زمین این شکلی است. خداوند متعال اینطوری آفریده، هیچ کارش هم نمیشه کرد. با یک کلمه هم همیشه ما این رو می سراییم، میگیم انسان موجودی است اجتماعی، یعنی فرد با فرد باید رفیق باشه، خانواده با خانواده صله رحم، محله با محله، شهر با شهر، کشور با کشور، منطقه با منطقه. اصلا میبینید اون منطقه هایی که، اون جایی که ارتباطات بین این تشکل‌ها بیشتره، وضع زندگیشون از جهت رشد و ترقی بهتره. این اصلی خدا قرار داد. نظام ارتباطات همه هستی رو گرفته. خوندیم دیگه تو علوم تجربی، خوندیم چرخه مواد. اصلا تو تکوین این ارتباطات هست. تو عالم ارتباطات ظاهری، تشریعی، تقنینی، عرفی هم این رو خدا قرار داده. بدون ارتباطات نمیشه زندگی کرد، باید این ارتباطات باشه. این امر مسلمیه، هیچ روایتی هم نمیخواد، هیچ آیه هم نمیخواد. هر آیه و روایت هم بیاد میشه ارشاد. المؤمن یعلف و یعلف. مؤمن یعنی چی؟ یعنی انسان. انسان سری با رفیقش رفیق میشه و دیگران هم با او رفیق میشه. این ارتباطات همه زوایای زندگی ما آدم ها رو میگیره و وقتی میاد تبدیل میشه به یک حکومت. یک حکومت با یک اهداف مشخص، اسمشو میگذاریم حکومت اسلامی. میتونه تو این دنیا که تبدیل شده به یه دهکده، خصوصا در عصر حاضر، خودش زندگی کنه، دیوار بکشه دور خودش؟ نمیشه. محال، خدا نخواسته. این استقلال آزادی جمهوری اسلامی هم به این معنا نیست که دور مملکتمون دیوار بکشیم. استقلال اینه مستعمره نباشه، زیر بلید کسی نباشه، نه این که ارتباط نداشته باشیم، نه این که نفروشیم، نخریم، مسافرت نریم، تو کشور نریم، اونا نیان اینجا، اینا که نیست که، مشخص اینا نیم. خب یکی از چیزهایی که در این میدان محل بحثه این فروش اسلحه است. اسلحه را به غیر مسلمان فروختن، خلاصش کردم که رسید به بحث امروز. در بحث امروز بیع تجهیزات نظامی چه اوضاع احوالی رو دارد؟ دو فرض ابتداعا تصور میشه. یک، ارتباط حکومت مثلا ایران جمهوری اسلامی با کشورهایی که اعتقاد به باطل دارن ولی معاند نیستن با این حکومت اسلامی، عناد ندارن، دشمن نیستن، ولی اعتقاداتشون باطله، مشرکن، هرچی هست، مثل روسیه، مثل چین. دو، کشورهایی که نه معاندن، دشمنن، دشمن مسلمینن، حالا نه دشمن فقط ایران، دشمن مسلمینن. ما به این قسم دوم کار نداریم، اما فرض اول، یه حکومت اسلامی در زمان فعلی ما جمهوری اسلامی میخواد به چین اسلحه بفروشه. این چین یا روسیه باز دو حالت داره. یه وقت درگیر با یه کشوری داره میجنگه، ما هم که داریم بهش اسلحه میدیم، این اسلحه رو داره در حین جنگ استفاده میکنه، آدم میکشه. این یه بحثه. فرض دوم، نه، فی ایام هدنه، در زمان صلح. این فرض دوم رو میخوایم تمومش بکنیم، بگذاریم کنار. در زمان هدنه به تعبیر روایات اسلحه فروختن یک حکومت اسلامی، نه بلکه یک مسلمان، حکومت اسلامی با مسلمان فرق نمی کنه. زمان ائمه که این روایات صادر شده حکومت اسلامی نبوده، مسلمان ها تو خانهاشون اسلحه داشتن، می بردن به شام مثلا می فروختن، شام هم ازش استفاده می کرده، در مقابل روم می استاده. خب در ایام هدنه ما اسلحه بفروشیم به یک کشوری که یک حکومت اسلامی اسلحه بفروشه به یک کشوری که مشغول جنگ نیست، و دو حالت هم داره. یک، اسلحه فروختیم، اونم داره اسلحات اضافه میکنه، جمع میکنه برای اینکه قدرتش بره بالا. خب جمهوری اسلامی در این کار موفقی که داشته هیچ کس هم نمیتونه انکار کنه این موفقیتش رو، یعنی مدت در بعد نظامی آمده بالا، به جایی رسیده که میتونه صادر کنه اصلا، ولو ابتدای کار رو از روسیه گرفته، از کشور دیگه گرفته، پهبادش رو از آمریکا گرفته، پهباد رو خدا آورد انداخت یه جایی، اینا برداشتن با عملیات معکوس رو تولیدش کردن مثلا، به جایی رسیده که میتونه راحت اینا رو در اختیار بقیه کشورها قرار بده، بفروشه به روسیه، به چین، به هر جای دیگه که غیر مسلمانن و کاری با ایران ندارن، مثل بقیه آدم ها زندگی عادی دارن، اونا میخوان بخرند و داشته باشن به روز مبادا، مثل این که ما آمریکا رو میکنیم. این رو شما، این فرض رو هر چه بگردیم تو قرآن و حدیث، هیچ جا دلیلی پیدا نمی کنید بر این که این مشکل داره. چرا؟ چون یک امر عرفیه، اصلا نیاز نداشته به آیه، نیاز نداشته به روایت، نیاز نداشته به بیان. روایاتی هم که فل جمله هست، حالا یکی دو تاشو میخوانم، اینا ارشاده، چون داره وقت تموم میشه. ببینید، بله فهم، نه من رو منطقه الفراق مرحوم شهید سر حرف دارم، باید یک جلسه بحث کنیم. و اصل منطقه الفراق رو میشه پذیرفت به عنوان یک اصل و به عنوان یک فرضیه ای که روش بعد شریعت رو ببندیم یا نه، اون درش حرف دارم، ولی حالا به اونجا میرسیم انشاءالله. فعلا به این مسئله ساده رو امروز تمومش بکنم. یه روایت از امام صادق علیه السلام هست که فرمودن لا بأس، لا بأس به حمل السلاح الى شام فی ایام هدنه فاذا کانت المباینه حرم علیکم ان تحملوا الیهم السلاح و السرور. ایامی که جنگ نیست بفروشید، هیچ اشکال نداره، به مسلمان ها میگن، اونجا حکومت نبود. ولی وقتی جنگ هست دارن هم دیگر رو میکشن، اون یه بحثیست که بعد با جدا بحث بکن، اون بحثای خودش رو داره. بنابراین اصلا نیاز نداره. یه روایتی که میگه که به امام گفتم، به امام باقر در باب 18 ابواب ما یکتسب به، حدیث 2، انی احمل السلاح الى اهل شام فابیعه، من کسی هستم ابوبکر حضرمی، اسلحه میبرم شام بهشون میفروشم، از وقتی شیعه شدم به شک افتادم نکنه این خلاف شرعه، دیگه نمیخوانم عربی شو، این اسلحه رو گویا میبرم برای اعدای دین، اعدای خدا. فقال لی احمل الیهم و بعهم، نه ببر بفروش، فان الله یدفع بهم عدونا. این البته یک فرض دیگه رو میگه، اون فرضی است که داره راوی میگه دارم جایی میبرم که اینا دشمنان خدا هستن، اینا دین ندارن، فلانن. امام در فرض این که عداوت هست و دشمنی هست با مسائل معرفتی ما، دشمنی هست تو چین و روسیه حرفا نیست که، کار الان تمومش بکنم، در این فرض میفرمان ببر. حالا فرضی که ما نحنفی هست به طریق اولا جایزه، بنابراین از این نقل این روایت دوم هم از اولویت استفاده میکنیم که در فرض و حدنه که این حرفایی نیست، عداوت نیست، دشمنی نیست، درگیری نیست، فتنه و فتنه بازی نیست، این حرفا نیست، فروختن به اینهایی که مسلمان نیستن اشکال نداره. بفرمایید. مثلا
میگم که فرض بکنید سلاح و علم سلاح سازی هست، آیا تو روایت این هم اشاره شده یا نه؟ الان مثلا شما میگید که ممکنه توی صلح بفروشید، آیا مثلا الان ما بیم فرناوری ساخت پهباد رو مثلا به روسیه بفروشیم، خب این آینده برای خودمون خطرناکه،
خب اون یه بحث دیگه است. ما الان به عنوان اولا و به ذات، ببینید قاعده اولی و اولا و به ذات که اصالت الحله، اصل این کار مشکل داره. این وقت شما میاد میگید نه ثانیه بل از مشکلاتی داره، اون حرف بعدیه. ما در شرایط عادی که طرف ما که باهاش معامله میکنیم مسلمان نیست، دشمن با ما هم نداره، دشمنی هم با ما نمیکنه، کاری به ما نداره، تو نظام ارتباطات میخواد اسلحه‌هاشو زیاد کنه، این جایز یا نه؟ این اولیه. یه وقت شما میاد میگید نه فرق نمیکنه، که شما میگید فرق نمیکنه، چه اسلحه بفروشه چه دستگاه‌ها و مثلا امکاناتی که اون امکانات باعث میشه تولید اسلحه کنه، در حالی فرق اینا نمیکنه، تو این شرایط هیچ تفاوتی نداره، الا اینکه حرف شما میاد میشه ثانیه بالعرض. ما میدانیم اگر این کارو بکنیم چند روز دیگه این با ما مشکل پیدا میکنه، از همین اسلحه ها علیه خودمون استفاده میکنه، چه اسلحه چه اون دستگاه تولید، فرقی نمیکنه. این فرض اول بود. دارم میگم که من میگم توی جلسه که نمیشه، توی جلسه هیچ فرقی نمیکنه، تو روایت که اصلا نیامده، تو روایت 5-6 تا روایت در این رابطه بیشتر نداریم، همین مقداره، اینا هم سنداشون خیلی معتبر نیست، خیلی قبنی. این مقداری که من الان گفتم تا این مقدار، تا این مقدارا در شرایط عادی هدنه که هیچ عنوان ثانوی هم روش بحث نمی کنه، عنوان اولی میگیم یه عرفیه، یه کار عرفیه، شما نون میفروشی اصله بفروش، آب میفروشی اصله بفروش، لباس میفروشه، از فرقی نمی کنه، هیچ تفاوتی نداره، این امور عرفی هست. نهایتاً بعد فروز بعدی پیدا میشه، فروز بعدیشو انشالله در جلسات بعد تکمیل میکنیم، که در روایات نسبت به این موردی که شما میپرسید نمیدونم صنعت شما بفروشید، این نیامده، چنین چیزی وجود نداره، اینها مسائل عرفی هست. نهایتاً یک کلیاتی داریم، اگر آمد هر نوع کاری ما برای یک کشور بکنیم که بعد عوارضش صدمه و آسیب به خودمون باشه، اونا قاعده لازرر هست، قواعدی داریم که از اون قواعد استفاده میکنیم. هر کاری میخواد باشه، اسلحه فروشی باشه، تولید باشه، علمشو بدیم، صنعتشو بهشون یاد بدیم، هر کدوم از اینا رو شامل میشه کلیات. و صلی الله علی محمد و آل محمد.